بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلى الله عليه وآله وسلم و أهل بيت مكرمش على الخصوص امير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلين صلوات يدي بفرمان عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل خداوند انشاءالله پرچم توحید رو در اقطار عالم برافراشته و پیروز کنه و مقدمه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه پیروزی مسلمین بر دشمنان خدا در سرزمین فلسطین مقدر بشه صلوات دیگری بر رحمت کنه اللهم صل ما در دو ساعت سعی کردیم به اندازه فرصتمون و با ملاحظات متعددهی که داشتیم آسیب شناسی کنیم دو چیز رو. یکی این که به نظر میرسه راجب دین و محدوده و گستره دین در اجتماع یک نظر نیست، گروهی که ما اونها رو موسوم به تفریطی کردیم عرض کردیم دین رو فقط در ساحت فرد میبینن، دین فقط در خانه است، در سجاده است، در تعاملات فرد با فرد، فرد با خالق و فرد با خودش. یک که گفتیم اگر مخاطب اینا بود باید راجبه اینکه دین در عرصه اجتماع حرف داره نداره، دینی که برای اجتماع حرف نداره اصلا میتونه سعادت بخش باشه یا نجات بخش باشه یا نه بحث کنیم. منتها چون خبر دارم از محیطی که دارم این حرفا رو توش مطرح میکنم که این تفریط مورد قبول اکثریت مطلق تقریبا جمعه، پس به این نمیپردازم. یعنی خیلی جواب باید راجع به این تفریط صحبت کنم، چون این روشن تقریبا اینجا مخالف احتمالاً یا نداره یا خیلی معدود مخالفش. از اون طرف یه افراطی هست، اونم اینه که دین رو فقط در عرصه اجتماع ببینه. چرا این بخش رو دارم مطرح میکنم؟ به عنوان یه آدمی که معمولاً با کنجکاوی اطرافش رو نگاه میکرده، برداشت من اینه که بیشتر از اینکه دین گریزی در جامعه مطرح باشه، ناتوانی دینداران، منظورم از دینداران، دینداران متعصبه یا متسلبه، متعصبم با بار منفی منظورم نیست، دینداران با جزم به دینه، مؤمنین حقیقیه به دین، اینا تو جامعه بیشتر از اینکه دین گریزی در جامعه باشه، به نظر من ضعف‌هایی در میان این دینداران در ارتباط با دیگرانی که این میزان از پایبندی به دین ندارن وجود داره و قابل انکار نیست. به نظر من نمیخوام بگم این 80% یا 8% 90% یا 9%، چون اینی که الان دین گریزی داریم یا نداریم و اینا چجوریه، اینا خیلی آیتم های مختلفی داره یا عناوین و گزینه های مختلفی داره، فراوانه، ما چی و ملاک بگیریم. اما خیلی روشنه که امروز دینداران در تعامل با دیگران، چه دینداران در عرصه حکومت، چه دینداران در عرصه فرد، اگر شما دانشجوی دانشگاه مثلا تهران بودی، اگر در خوابگاه دانشگاه شریف زندگی میکردی، در دانشگاه علوم پزشکی خوابگاه زندگی میکردی، این مشکل، این صعوبت در گفتگو و دیالوگ رو حس میکردی. خب این چرا به وجود اومده؟ چی شده؟ باز عرض میکنم، نمیخوام بگم زیاد از کم است، اتصاف به کثرت و شدت و قلت نمی کنم، ولی هست. این چرا اینجوری شده؟ اگر بخوایم عللش رو بررسی کنیم، حتما علل فراوانی داره. اما به ما مربوطه یا نه؟ پس اگر من این چند جلسه یه قدری نقد به خود کردم، نمیخواستم بگم بقیه هیچ مشکل ندارن. ما دور هم نشستیم، ما میخوایم ببینیم ما سهمی در این داریم یا نداریم، چه میزان سهم داریم. اومدیم تو این عرصه چند تا گزاره کلی رو روش بحث کردیم. یکی این که آدم‌هایی که میان تو عرصه اجتماع وارد میشن، مسئولیت میگیرن، طراحی میکنن، مثلا برنامه توسعه مینویسن، بودجه ریزی میکنن، رویکردهای کلی رو تعیین میکنن و امثال اینا، و ماها و نحوه رفتار اجتماعی ما، توش یه خلأهایی باعث شده ما هم کمک کنیم به این نقیصه‌ای که رو شدت و ضعفش کار ندارم فعلا. در مقام آسیب شناسی عرض کردم، مثلا ما کسی رو نمی‌بینیم که یه آدم مؤثر در اجتماع باشه در عرصه مباحث فکری و دینی، که این چپش قوی نباشه، مایه‌دار نباشه. یکی از مشکلات ما اینه که اون مبانیه رو نداشتیم. یعنی خوب در فضای دین، تو اون مثال آسونتر، چون فردیه آسونتر از جمعیه دیگه، تو اون فضای خوب تمرین نکردیم، خوب اخذ نکردیم، بعد توی عرصه بزرگتری که وارد شدیم نقایصمون بیشتر به چشم اومده. اون نقایص مثل چی هست؟ اون نقایص مثل مثلا ارتباط با عالم ربانیه. کسی که هیچ کار اجتماعی نداره، فقط یه شوهر در یه خانه، یه کارمند در یه بانک، اونم برای که حقوقش رو بگیره که زندگی 3-4-5 نفری رو اداره کنه، بابای چند نفره، پسر یه آقا و خانومیه، برادر چند نفره، همسایه چند نفره، یه آدم فرد، این بدون هیچ کار مهم اجتماعی، این لازم داره که با عالم ربانی در ارتباط باشه. اولویت بندیاشو از کجا تعیین میکنه؟ چه میزان التزام به احکام شرعی و خطوط قرمز دین و اولویت ها و خط تراز های دینی داره؟ آیا یه آدمی که 15-20 درصده، این میتونه توی عرصه اجتماعی آدم موفق 70 درصدی باشه؟ آیا این مشکلی که ما عرض کردیم که گوشش هم ما توش مقصریم، یک بخشیش ضعف ما از اون نیست؟ به نظر ما هست، به شدت، به روشنی. یکیش ارتباط با عالم ربانیه، یکیش مراجعه به مجتهده تو همون احکام. من چه میزان التزام به شریعت دارم؟ بعد الان یه مسئله مثل حجاب به وجود اومده که بخشی از جامعه التزام به شریعت نداره، که حالا علتاش چیه میشه بحث کرد، چون موضوع رنگ سیاسی گرفته من بهش خیلی ورود نمی کنم، چون از منظر سیاست بهش نگاه میشه، نه از منظر دین. یه عده التزام به مثلا یک فرع فقهی به اسم حجاب ندارن، ممکنه حجاب ثمرات اجتماعی هم داشته باشه، واجب سیاسی هم باشه، من کاری ندارم. خب اولین بررسی اینه که چی میشه که یه عده التزام به شریعت ندارن، درست؟ من میگم صبر کنید، اون دیندارای سفت و سخت‌تر، هسته سخت ما، اینا چقدر التزام به شریعت دارن؟ اینا اینا رفتارشون میتونه برای دیگران عملا انگیزه بخش یا طرد کننده باشه. اینا چقدر التزام دارن؟ مثل این که مثلا فرض کنیم چی اشرافیته؟ 7-8 سال پیش در درس نهج البلاغه یه روزی جمعه صبح عرض کردم این فضایی که داره باز میشه که آی فلانی ماشین سوار شد اینو پرچمش کنیم آبروش رو ببریم، اسم این مبارزه با اشرافیت و عدالت خواهی نیست، این توسعه بهتانه. خیلی یادم دعوا شد تو اون جلسه، بعضی از مسئولانم اون روز مسئولیتی نداشتن، فارغ شده بودن، بودن الان مسئولن، قد بالا هم هست. گفتم این توسعه بهتانه، اصلا اشرافیت یعنی چی؟ بعد شما در یه عرصه فقهی ورود کردی چون میخواهی آبروی نفر را ببری، آیا شریعت در این زمینه حرف داره یا نه؟ شما از مرجعت استفتا کردی یا نه؟ همینی که استفتا نکردی عزیزم، تو هم مثل اون بانوی بدحجاب التزام به شریعت نداره. اونم که التزام به شریعت مطلقا نداره که نیست که. یه وقتی یه بانوی اومد در کتابخونه ما رو زد، در این نهضت بانوان هرچی تلاداش اومد داد، ما هم نمیتونستیم نگاش کنیم، سمون پایین بود. گفت این فقط چون اینجا برای امیرالمومنین کار میکنیده. یعنی یه وقتی که پول از حسابش میده، یکی دستبند دستشو باز میکنه میده، یعنی علقه‌ای داره، میکنه، به امیرالمومنین اعتقاد داره. حالا خیلی جا میتونست ببره بده، حالا مثلا فرض کنیم ما دم دست بودیم، درست؟ اما اون فرد التزام به یه فرع فقهی نداشت. خب منم اونجایی که میخوام رگ عدالت خواهیم ورم میکنه، آبروی یه نفر رو به خطر میندازم بدون التزام به احکام شرع، با اون چه فرقی میکنه؟ فرقی میکنم، چون من یه حق و ناسم گسترده یم گردنم، مخصوصا اگر اینو برم پخشش رو گسترده کنم و مجازی کنم. نه اینکه هر افشاگری حرامه ها، ولی افشاگری یک عمله و هر عملی در فقه متصف به یه حکمی میشه. اینو باید پرسیده باشی دیگه، یا مجتهد مسلمی یا میری از متخصص میپرسی. آقا شما التزام داشتی در این موضوع؟ نه. تو چی میگی راجع اون بنده خدا پر؟ آقا فرق او با تو یکیه دیگه، او به یک فرعی ملتزم نیست، به یه جای دیگه از شریعت ملتزمه، شما به جای از شریعت ملتزم به این فرع ملتزم نیستی. کما اینکه این رو عرض کردم چون جلسه پایانی ماست قبل از فاطمیه، بحث بیشتر از این که جلو ببرم میخوام جنبندی کنم تا اینجا، این بحث خیلی گسترده است. عرض کردم که آقا اگر امروز فضای جامعه ما، باز نمیگم 90% چون اینن، نمیگم 9%، خیلی روشنه که ناراحتن، ناامیدن، احساس میکنن همه چیز دزدیه، همه چیز فیکه، همه دنبال عرض کنم لحاف ملا میگردن، همه دنبال منافع شخصی میگردن. اینو که انکار نمیکنید عده ای امروز در جامعه این چون این فکر میکنن، بدبینی گسترده دارن. اصلا اینکه دلائلی این که بعضی از جامعه ما روی این حق واضح و ظلم واضح سکوت میکنن، این نیست که نمیدونن اون حق واضحه و اون ظلم واضحه. میبینه اگه حرف بزنه تایید شماست و چون شما رو مستبد به رأی میدونه نمیخواد شما رو تقویت کنه. اینجوری نیست که ندونه اون ظلم واضحه، میبینه بیان این ظلم واضح به شما کمک میکنه، اینو نمیگه. نمیگه من کار خوبی میکنم یا بدی، دارم میگم این موجوده. 9%، 20%، 90%، درصد نمیگم چون آمار نمیدونم، این کار آماریش هم خیلی مشکل، ولی چون تعامل کردید احتمال تو عرصه اجتماع دیدید کسان اینطوری هم. خب اینو بخوایم حل کنیم، بخوایم آسیب شناسی کنیم. من درس کردم آقا خیلی عوامل در این نقش داره، اما دو تا نقشش کار ماست، کار ریشدار هاست، اینو اصلاح کنیم. حداقل بالاخره رو جامعه اثر میذاره، رو این 1% یا 9% یا 90%. یک، وعده واضح دروغ وقتی مسئولان میدن طرفدارانشون تقبیح نمی کنن. دیگه حال من نمیگم در کدام دولت چه وعده‌ای داده شد و طرفدارانش تقویه نکردن و مردم روزانه با بعضی از اون وعده هایی که بهش عمل نشده سر و کار دارن. این باعث میشه چهار تا حرف حق دیگر رو نپذیرن. قیافه منو میبینن میگه شما با این قیافتون دروغ گفتید، یا او برداشتش این حداقل ما دروغ گفتیم. دو، ما بی ضابطه فقهی گفتیم مذاکرات پشت درهای بسته است، این خیانت است. دست دادن فلان کس با فلان کس فلان جا رخ بدهد کذا، هم نسبت خیانت هم نسبت دزدی. انقدر گفتیم اون طرف مقابل ما توسعه میده، در ضرب در همه میکنه. شما یک جناح میگفتی، اون میگه همه تون اینطوری. ما اون روز به فقه عمل نکردیم، کما اینکه من همین الانش هم نگاه میکنم تو بعضی از این گروه هایی که رفقای مثل ما هستن درباره مهمانای برنامه، میگفت این که واضح صهیونیسته. آقا این آدم شیعه است، مسلمان، مسئول بوده، و اینکه این فلان کس صهیونیسته یه بهتان واضحه. بعد میبینم راحت میگن، راحت انقدرم میگن که اینا که دزدن، اینا که اینجوری هن، اینا که آقا اون کسی که مثل من و شما نیست میگه اینجوری هن، اون بالا دستی هم که اینا رو میدونستش اینا، اونم از جنس ایناست. بعد نتیجهش هم این میشه که وقتی همه دزدن طرف ناامید میشه، فاصله میگیره. من یه مثالی عرض کردم، شاید قبلا هم گفتم، در همین دولت که خیلی ویژگی خوبی از این جهت داره، این گاف رخ داده. دولت، این دولت فعلی کمتر به گذشته ربط میده موضوعاتو، اما این گاف رو داده. قبلی ها بیشتر بودن، حالا نمیخوام بگم اینا بدن اونا خوبن. مثلا میگه آقا تورم سال پایانی دولت قبل مثلا 60 فلان درصده، در حالی که رسمی اعلام شده است 40 فلان درصده. این یعنی نهادهای مسئول دولت قبل دروغگو هستن، یعنی ناظران بر اینها و دستگاه نظارتی فاسد هستن، یعنی اعداد دقیق نیستن، یعنی ما در قدرت یه گونه هستیم در غیر گونه، یعنی شما هم که میگی الان انقدر درصدیم صبر کن تا دولت بعد بیاد، یعنی بی‌اعتمادی به همه چیز. بعد میگیم عجب چقدر مردم بی‌اعتماد شدن. ما بمب اتم بی‌اعتمادی را زیر اعتماد مردم منفجر کردیم. بنده در برنامه جهان آرا در موضوع بنزین عرض کردم، رئیس جمهور با این کاری که تو بنزین کرد بمب اتم زیر اعتماد مردم منفجر کرد، و این فقط به این 4 سال دولت خودش ربط نداره. همین اخیرم ممکنه نمونه اینطوری داشته باشیم، حالا یا نداشته باشیم کار نداره. اینی که ما بخوایم برگردیم تو جامعه اصلاحاتی ایجاد کنیم، جامعه رو به سمت اسلام اجتماعی ببریم، باید موانعش رو برطرف کنیم. بخوایم یا نخوایم، ماها، طیف دانشگاه امام صادق، طیف طلاب، طیف اینا، بخواید یا نخواید رو تصور جامعه اثر دارید. بخواید یا نخواید، من نگاه میکنم تو این شرایط اگر اهل بیت بودن چیکار میکردن؟ اهل بیت مثل ما قطعا عمل نمیکردن. ما برای تشفی خاطر انتقام میگیریم از مخالفمون. اهل بیت اهل عفو بودن در جایی که جرم مسلم رخ داده بود، اختلاف نظر. میگم برگردیم ما اگر فردی خودمونو تقویت کنیم، اون وقت تو نگاه اجتماعی هم متفاوت میشیم. اینی که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم، تو بدترین شرایطی که وحدت در کشور لازمه، تو این برهوت رسانه یه برنامه یه قدری موفق لابد نقدایی هم بهش هست، این نشون میده ما بلد نیستیم هم حرف بزنیم. تکبر بین ما بیداد کرده، منافعو نمیدونیم. در موقع شعار وحدت یقه پاره می کنیم. من اسم اینا رو گذاشتم وحدتی های تفرقه افکن. اگر فلان وزیر امور خارجه یه روزی در هنگام ورود یادم مهمی از سوریه به ایران استعفا بده، این علامت غیر انقلابی گریشه. ولی ما وسط جنگ غزه بیایم همچین گند عظمایی بزنیم، همزمان یقه بالا بسته است، کسی هم گردنمونه. چرا؟ شما تعلق خاطر حزبی داریم، ما جبهه‌ای نگاه میکنیم و از نگاه بیرونی میگه شما صادق نیستی و ما یه کذبهایی درمون هست، اینا رو اصلاح کنیم. بقیه هر کاری کردن کردن، واضحه که من توضیح دادم منظورم نیست همه مشکلات گردن ماه، ولی ما هم مقصدیم، خیلی روشنه. من اگر همسایه هامون رو بری بپرسی، 10 سال توی محل زندگی کنم، همسایه هام بپرسی بگن این شیخه به دین اعتقاد داره، یعنی من میتونم بیام تو عرصه اجتماع حرف بزنم. همسایه های من پشتر من نماز میخونن یا نمیخونن؟ زن و بچه هم پشتر نماز میخونن؟ بعد میتونم من بیام امام جمعه یه جر بشه؟ نمیشه اون مقدماتو نداشت، بعد توی عرصه های وارد شد که اون اشکالات قبلی هی فقط شکاف و عمیق میکنه که داره میکنه. به نظر خیلی روشنه ما به شدت خلأ گفتگو داریم، نمیتونیم با هم حرف بزنیم. هر کی مخالف منه مخالف خدا، رسول، امیرالمومنین، پیغمبر، اسلام، انقلاب. یه برنامه ساختن به افق فلسطین، لابد اشتباه هم داره، منم دنبال کننده این برنامه نیستم، اما از اینی که بالاخره در این برهود این برنامه دیده شده، یعنی لابد یه موفقیتی هم داشته. یه بوتوگل این به افق اسرائیل، این ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. حالا من برش کردم به اون بحثای خدا، این یعنی ما دوره غیبت رو نفهمیدیم، یعنی همون دینداری فردی رو نفهمیدیم، اومدیم تو مسائل اجتماعی، برام گندمون خیلی توسعه پیدا میکنه. دینداری در اصل غیبت چیه؟ اصل غیبت و غیر اصل غیبت فرقش چیه؟ ما در اصل غیبت دسترسی به فصل الخطاب یقینی نداریم. این قاضی فصل الخطاب هست ولی یقینی که نیست. قاضی حکم بده بین من و ایشون اختلاف بشه، منو محکوم میکنه، ایشونو میگه آزادی، تو برو زندان، تو پول به ایشون بده. خب منم گوش میدم، زورم نمیرسه چون، اما ممکن قاضی اشتباه کرده باشه. فصل الخطاب هست، فصل خصومت میکنه ولی ممکن خطا کنه، درست؟ اما امام زمان یا امیرالمومنین که اینجوری نیست، هم فصل خصومت میکنه هم اصابه به واقع میکنه، درست آقا؟ ما در دوره معصوم این امکان بود گاهی اون زمانی که دسترسی بود برن از خود امام بپرسن و اگه شرایطش بود ازت جواب بده. الان اون دوره نیست. یعنی چی؟ یعنی این که آقا دوره غیبت دوره رواداری باید باشه، دوره غیبت باید دوره رواداری باشه. برای همینم وحدت بین مسلمین استراتژیک نه تاکتیک. وحدت بین گروه‌های شیعی، وحدت بین گروه‌های مسلمان، برو جلوتر وحدت بین موحدان. اگر بنابراین باشه که ما تفاوت‌ها رو نگاه کنیم، که جایی واجبه نگاه کنیم البته، اون جایی که می‌خوام اعتقاد بفهمیم اینجا باید اتفاقاً زیر میکروسکوپ فکر بگذاریم ببینیم درست چیه، چون می‌خوام معتقد بشم. اما در مسائل اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی رواداری ضروری دوره غیبته. تا امام زمان تشریف بیارن باید اهل وحدت و رواداری باشیم در عمل، وگرنه بنابراین باشه که ما به اختلافاتمون نگاه کنیم یه اتاق توی یه خوابگاه 4 نفر توش باشن 4 تا فکر دارن. این شما بخواید تمایزا رو ببینید تموم نمیشه. زن و شوهر تمایز دارن، پدر و پسر تمایز دارن، مادر و دختر تمایز دارن، اختلاف دارن، تفاوت دارن. دوره غیبت دوره رواداریه، دوره تحمله. اون جایی که قطعه، قسم از عباس میشه خورد، میشه بگه زنم طلاقه اگر این نباشه. چند تا مسئله اجتماعی که شما توی روزنامه می نویسن طرف میتونه اینجوری حرف بزنه، یه زنم بر من حرام باشه اگر این نیست، بعد نسبت بده به یه نفر که این خلاف کرد میترسه. بگه از حول و قوه خدا بیزارم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگر فلان کس صهیونیست نباشه، جرأت میکنه بگه؟ این موارد یعنی روشنها، خطوط کلی روشن، قطعی قطعی، اینا رو باید صفر چسبید. درست شد؟ در غیر این موارد در عرصه عمل باید به فصل الخطاب عمل کرد، تفاوت‌های فکری رو هم تحمل کرد. دوره غیبت یعنی این. وقتی مبانی دوره غیبت روشن نیست، همون عزیزانی که پرچم وحدت دست میگیرن گاهی میشن تفرقه افکن‌ترین افراد. به خاطر وحدت تفرقه ایجاد میکنه. چرا؟ چون که مسئله رو کاریکاتوری و جزئی دیده، کلی از بالا ندیده. گروه های وحدت گرایی که از نظر من وحدت انحرافی و افراطی معتقدن، در همین ایام نگاه کنین پست میگذارن، میگه اون هیئتی سنتی شیعه نیست، این سنی غزه شیعه است. آه این حرف تو هم تفرق افکنه، فقط در لباس شکلات وحدت داری این چرندو میگی. چی کار داری که اون شیعه از اون سنیه؟ من که متخصص این بحثم، بیش از 20 سال رو این زمینه کار کردم، بیش از 30,000 کتاب و اقلن ورق زدم. در وسط جنگ حرام میدونم که اینجا شیعه و سنی بحث کنه. تو چی کار داری که کی شیعه است کی نیست؟ بچه تکفیری هستی؟ تو چی کاره ای که یه شیعه ای که با تو اختلاف نظر دارم یه شیعه نیست؟ چیکار داریم مثلا؟ یا رصد کنیم کیا موضع گرفتن کیا نگرفتن. یکی دیگه که گفته بود فلانی موضع گرفته یا نگفته بود، 3 توییت و 2 استوری، گفته بود فقط همین، گفتم میخوای اسلحه بده برم. خب بیشتر از این نمیدونم باید چیکار کنم. الان فعلا نگفتن برو وسط جنگ، فعلا یعنی همراهیم، ما هم فکری، ما از مظلوم دفاع میکنیم، از ظالم بیزاریم، مظلوم رو دعا میکنیم، ظالم رو نفرین میکنیم، شماره کارت بدن پول واریز میکنیم، بگن اعزامشو میگن به درد با 120 کیلو 115 کیلو نیمروخمو ببین، اگه به درد میخورم میام میجنگم، به بنزو کیسه برنج اگه من میتونم تیر ترکش بگیرم حاضرم برم. اما فعلا که بعد همین توی تو استوری و دعا و اینا. و تو چی کاره این وسط؟ تو کی هستی که این یکی فقط ست و ایت؟ خب اگه مثلا پنجتا میشد تو چرا تفرقه افکی؟ تو چرا دنبال دعوای این وسط؟ تو چرا دنبال زدنی؟ کدوم وحدت بود پس؟ اشکال اینجا کجاست؟ اشکال اینجا اینه که طرف مبانی اعتقادیش صفر نشده و متاسفانه شده مبلغ اسلام اجتماعی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه. ببینید آقا عزیزان، خیلی تو لفافه حرف زدن سخته. من این 4 هفته‌ای که اینجا حرف زدم پیر شدم، چون با 5 از بین دریای کلمات کلمه انتخاب میکنه خدا شاهده. و حاضر بودم یه پاکتی بدم نیام، چون موضوع سخته گفتنش، چون میدونم وقتی میگی سفید است میگن منظورش بنفش بود ولی گفت سفید است. تو اون اسلام فردی یا شما خلاف چیزی دست طرف دیدی بگو ایشالا گربه است، یا اصل برای اینه که بگی نه این که فساده، که این که فلان، این منظورش این بود. محرم امسال در یه جلسه ای من راجع به طلحه صحبت کردم، کار ما همینه دیگه، یکی پیغام داد تو منظورت فلان مسئول بود، گفتم آقا من داشتم تاریخ میگفتم. گفت همین کلیگویار میکنید که مسئولینو بزنید. گفتم آقا من کلیگویار راجع به طلحه داشتم حرف میزنم. گفتم طلحه یه فکری داره، امیرالمومنین این فکر رو داره، ما این فکر رو قبول داریم. گفت شما منظورت فلان مسئول بود و این ناجوان مردانه و فسق کبیر بود. گفتم آقا نبود، منظورمون نبود. به چند نفرم دادم شنیدن، گفتن نه این برداشت نمیشون، خب نبود آخه، اصلا گویندم بود، آقا نبود منظور من نبود، گفت ولی بود. این اونجاست که میگن، گفتم لعنت خدا و انبیا و ملائکه بر من اگر نظرم اون فلان مسئول بود، نه این مسئول، مسئولین دوره قبلم منظور، اصلا من به کسی کار نداشتم، تاریخمو میگفتم. گو الان عصبانی ولی بود. ما اگر داریم با دشمن خدا می جنگیم، یعنی انقدر یقین داریم که اگر او رو پیدا کنم شمشیر را تا این قبضه که تو دستمه تو شکمش فرو می کنم خیلی باید یقین داشته باشم که این آدم، مخصوصا یکی شهادت اینم گفته، توجه میکنی، خیلی یقین لازم داره که شمشیر رو تو شکمش کنی یا تیر خلاص بهش بزنی دیگه، درست؟ اینجا بغض فلا هم لازم داره، چون معلومه اگه این جنگ الهی نباشه که شما هم نداری بکشی کسی رو، جنگ لابا الهیه که شما میتونی بکشی، پس بغض فلا هم داری، درست؟ و اصلا برای جنگیدن باید بغض فلا شما تقویت شده باشه، و نه حال جنگیدن نداری. اون کسی که بغض فلا اقتضا کرده باهاش به جنگی، پس دشمن خداست. ما با دوست خدا که نمی جنگیم که، قبوله؟ ما معتقدیم در جنگ 8 ساله شهدای ما با دشمن خدا جنگیدن، درست؟ با کسی که به دستور خدا قتلش واجب بود جنگیدن، غیر از این بود که جنگ میشد حرام، قبول؟ عزیزان ما رحمت الله علیهم اجمعین، مدافعان حرم ما که رفتن با فلان داعشی جنگیدن، قربتن الالله جنگیدن دیگه، قبول؟ دشمن خدا بود اون از نظرشون. خب اینجا باید خشم فلاش چی باشه؟ اینجا باید بگی به به یه مورد پیدا شد، الان با تفنگ دوربیندار میزنم هلاکش میکنم، دشمن خدا رو حذف میکنم، درست؟ باید اینجوری باشه دیگه. امیرالمومنین صلوات الله علیه این قدرتش رو که کسی نمیتونه انکار کنه، یه شبانه روز در صفین 523 نفر رو شخصا انداخته، چون با هر ضربه که میزد طرف نصف میشد، الله اکبر میگفت، امرواس هم دو نفر گذاشته بود الله اکبر، هم رو میشمردن، این در تاریخ ثبت. پس امیرالمومنین کسی نمیتونه، اهل نکول و شلومدن و صورتی و اینا، امیرالمومنین کسی نمیتونه همچین نسبتی بده. امام محمد چند جا هست؟ یکیش اینجاست، خطبه 54 یا 55 یا این حواله نهج البلاغه، چون چاپای نهج البلاغه، چون نسخ متفاوته و انشالله نسخه خوبی ازش منتشر بشه یه وقتی یکسان سازی بشه و کار داره، یه خود شماره های خطبه بالا پایینه، چاپای مختلف 54 55 سون خطبه کوتاه همش رو میخونم، خیلی قشنگ. به خدا اگر ما این امیرالمومنین رو سر دست بگیریم، بت پرستان هم دلشون برای امیرالمومنین قنج میره. سید رضی میگه و من کلام الله و قد استبتع اصحابه اذنه لهم فی القتال و صفین. یارانش کنید چقدر طول 90 روز من رو ورداشته ورده اینجا، میگی ما حرام، ما دیرتر را میفتدیم، زن و بچه، 4 تا زن دارم، آقا اصلا یادم رفت قیافه اینا چه شکلی بود، اونا هم که زود به زود نیاز داشتن که قیافه ها رو چک کنن که چه شکلی بود. 90 روز ما باشته بردی اینجا، 90 روز هم جنگ شروع نشده، چرا طولش میدی؟ نظریه میدادن، یکی گفتش که مرگ میترسه، جفنگ هم گفتی، یکی گفتش که لابو مطمئن نیست که شرعن میتونه با اینا بجنگی. حضرت خطبه خود فرمود اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت، برای کراهیت الموت که از مرگ میترسه که نمی جنگه، فرمود فوالله لا ما ابالی، به خدا سوگند برای من مهم نی، دخلت الی الموت او خرج الموت الی، من به سمت مرگ برم یا مرگ بیاد سمت من، من با مرگ زندگی میکنم، مرگ برای من روز آزادی از این دنیاست، از این زندانه. لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، من به اطاعت الهی زورک این روحمو تو این جسمم میگرداشتم، میپره میره من که. و اما قولکم به به شکن فی اهل شام، شک داری که میشه با این اهل شام جنگید یا نه؟ وقتی خواست اینا رو توصیف کنه فرمود انفروا الی اعداء الله و اعداء القرآن و اعداء السنه و اعداء الرسول. اینا اینجوری هن، دشمن خدا و رسول و قرآن و سنت. شک دارم در موردشون. فوالله ما دفعت الحرب یومن، به خدا یه روز جنگ و عقب ننداختم الا و انا اتمع ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی، شاید یه دونه از اینا هدایت چه برگرد. در این که بدترینان شک ندارم، جنگم شروع بشه مجبور بشم میکشم و کشت. اما 90 روز هر جور شده تلاش میکنم، شاید یکی برگرده. اگر کسی اینو بفهمه که امیرالمومنین در به در دنبال هدایت معاویه هم بود، برای هدایت معاویه هم تلاش کرد، اون هدایت اختیاریه، برای هدایت امرواس هم تلاش کرد، نامه به اینا نوشت، به شامی ها نامه نوشت، هدایت اختیار. بعضی هم برگشتن وقتی آب و بس معاویه امیرالمومنین فتح کرد و یه بخشی از آب و اجازه داد معاویه برداره، گروهی برگشتن سمت امیرالمومنین. امیرالمومنین برای هدایت اینا تلاش کرد، نگفت اینا که یه مشت دشمن خدا فتنه‌گر فلانه، نمیخوام بگم در برابر فتنه‌گر قاتل فلان نکول و کمکاری اشتباه نشه، اما حضرت دنبال تشفی نیست اونجوری که ما پست میذاریم فوش میدیم. پاش بیفته میکشه، اما دنبال هدایت تا مجبور نشه. اون خشن فی ذات الله دست به خشونت نمیزنه، اونجایی که دست به خشونت میزنه برای رحمت به بقیه است. یه بار دیگه میگم، فرمود و فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اتمع ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی، شاید یکی هدایت. این منطقه که شما قرآن رو نگاه کنی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، همون خدایی که فرعون رو غرق کرد فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى قولا له قولا لینا لعله یتد، شاید این فرعونم برگشت، برنگرده غرقشم میکنم، ولی برو یه جوری با این حرف بزن نرم، شایدم برگشت. تو زود جای خدا قرار نگیر که بگو این دیگه خط قرمز، چهار تا زب در روش زدن. نمیخوام بگم نکول. و تعش و الا ذوعی، اینا دنبال من را بیفتن، من اینا دستشون. امیرالمؤمنین در جنگ صفین، میدونی که گاهی در جنگ ها پدر و پسر، برادر و برادر جنگیدن دیگه، جنگ حق و باطل، کربلا هم داره، جنگ های پیغمبر هم هست. من امیرالمؤمنین در صفین اینجور میبینم، بابایی که با بعضی از بچه هاش مقابل بعضی از بچه هاش داره میجنگه، زود عجله در جنگ نمی کنه، تلاش میکنه هدایت کنه. آیا جامعه اسلامی از شیعان امیرالمومنینی که خودشون رو پایکار امیرالمومنین میدونن این میزان انسان دوستی میبینن؟ بنزه خودمون فرمود ذالک احب الی من ان اقتلها علی ضلالها، اینو بیشتر دوست دارم تا اینو گمراه بکشم و این جهنمی بشه. پاش بیفته مجبور بشم، مجبور بشم میکنم این کار، ولی دوست ندارم اینا برن جهنم. دشمنش هم در واقع دوست داره، درسته که بغض فلاح به دشمنش داره، ولی تا اون لحظه ای که یقین پیدا نکرده امکان هدایتش نیست، اینم دوست داره آدمش کنه. اگر روی کرده ما اینطوری باشه خیلی اتفاقات تو جامعه نمیفته. اگر به ما بیمهری میشه لا یجرمن لکم شنعان و قوم علی ان لا تعدلوا، هم تو عدلش هم تو مهرش، این جور نیست که ما این کارو بکنیم. سیر اهل بیت ها رو برید نگاه کنید، در مورد دشمنانشون، اهل بیت دشمنانشون بهشون پناه میبردن، پناه اگر میبردن پناه میدادن، راحت توبه میپذیرفتن. تازه اونا حق محض بودن، شایبه توشون نبود، احتمالی نبود، قطع قطع بودن اهل بیت، حق حق، حق حقیق. این نه این که من بگم شما برید در مبانیتون شک کنید و اشتباه نکن، اینم بگم و برم. شاید هم گفتم هفته پیش اینو بگم روزه بخونم، حالا روزم رو کم میذاره. یه نفر در صفین یه نفر رو دعوت کرد از فرماندهان حضرت رو به جنگ، کشتش، انداختش زمین. بعد از اون پسر این اومد کشت، انداختش رو اون. بعد یکی دیگه اومد انداخت رو اون، نیزه رو کرد تو اینا، رفت روشون وایستاد که حالا یکی دیگه بیا، یه جانیه دیگه. امیرالمومنین خودش رفت میدان، فهمود اول تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنه. فرض کنید آقا الان چه جواب داده بود، گفت سنت پیغمبر چیه، من درست عمل کردم، حضرت توضیح میداد، گفت اشتباه کردم، چی میشد؟ شد حر. حضرت نگفت تو رذل پست فلان فلان شده، یه بهمان بیسار شده، به والد سلام برسان، تو که مهدور الدمی. بله مهدور الدمه اگر هدایت نشه، اول هدایت رو عرضه کرده. یعنی مسلمان نمیتونه دلسوز نباشه. اگر کسی اینو بفهمه که مسلمان نمیتونه دلسوز نباشه، میفهمه چرا مسلمان باید اهل وحدت و رواداری باشه. مسلمان باید اهل رواداری باشه. نمیگه اختلاف ندارم با تو، اختلاف دارم، اگر جایی هم بخوام بحث کنم، بخوام به یه جوونی عقیده یاد بدم، عقیده درست رو میگم و میگم این عقیده غلطه، اینو یاد بگیر، اینو یاد بگیر، اون طاغوته، این حق امیرالمومنین، حق اون یکی طاغوته، میخوام عقیده به این یاد بدم. اما حالا تو جامعه چیکار کنم، تفاوت نظر هست، نمیتونه دلسوز نباشه. مسلمان و مؤمن من اصبح و لا یهتم به امور المسلمین فلیس. چه مسلمونی هستی که دلسوز بقیه نیستی؟ اصلا هر چی که هستن، عرض کردم افتادیش که ناسبی بودنشون که یه شایعه است، اما اصلا اینجا اصلا مسئله بی‌انصاف. اگر به باغ وحش یک کشوری اینجوری حمله کرده بودن، بعد موضع میگرفتی به باغ وحش یک کشور. مسلمان نمیتونه دلسوز نباشه، مؤمن باید از این مسیر بره. همه این مسائلی که اهل بیت هم کشتن اون از همین جنسه. امام صادق علیه السلام گفتن چرا علی ابن ابی طالب اینقدر شجاع بود دفاع نکرد از همسرش؟ یه بابایی میگفتش که رفتم حرم امیرالمومنین، گفتم تو اول مظلوم عالمی هم ریبتن، چون هیچ کس نمیتونه وایسه به همسرش جسارت بشه. سید الشهدا تو کربلا انقدر ازش خون رفته بود، داره حتی اسخ نبل جراح، انقدر خون ازش رفته بود انگار یه خون تو تنش نبود. وقتی دید دارن به خیمه حمله میکنن، یه جوری شمشیر شکسته و نیزه شکسته رو گرفت، سر مبارک رو از زمین بلند کرد، فرمود یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیاکم. نامرد نباشید، بی مروتا. شم گفت چیه، چی شده؟ فهمو تا من زندم به خیمه هم حمله نکنید. میگه من رفتم حرم امیرالمومنین، گفتم که اول مظلوم تویی، هیچ آزاده ای نمیتونه تحمل کنه به ناموسش جسارت بشه. شاهدم هم امام حسین تو کربلا و بعضی ائمه دیگه. تو برای این که حقیقت به ما برسه، این عبارت امام صادقه، برای این که فرصت هدایت از ما گرفته نشه، صبر کردی، اومد خواستگاری روش نمیشد خواستگاری کنه. پیغمبر فرمود علی جان اومدی خواستگاری فاطمه؟ سرشو پایین انداخت، فرمود چی داری؟ عرض کرد شمشیر و مرکب و سپر. فرمو شمشیر و مرکب و برای جنگ نیاز داری، سپر دیگه نیاز نداری، سپر رو میشه کار دیگه هم میشه کرد. تو جنگ احد که از پیغمبر دفاع کرد، همه که رفتن یا فرار کردن یا جانباز شدن، تنهایی از پیغمبر دفاع کرد. 16 بار جوری ضربه به او اصابت کرد، با صورت زمین خورد، فکر کردن کار علی تمام شد، ولی دوباره ایستاد، بدن از بین رفته بود. اگر در بدر و احد فریاد زد آسمان که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تو حادثه هجوم یه فتای دیگری هم عالم دید. اینجا امیرالمومنین دستاش بسته بود، اینجا این سپر شمشیر نداشت، با صورتش، با تنش، با جنینش از امیرالمومنین حفاظت کرد. من همین یه جمله رو بگم جلوتر نمیرم. یا امیرالمومنین، آدم یه رفتایی میگه افوض و امری الالله، معلومی راست بگه که من امرام به خدا واگذار کردم. به 100 نفر، به 1000 نفر آدم امید داره، اما این بچهش داره دست میره، دکترها جواب کردن، پشت در اتاق عمل وایستاده، میگن عمل موفقیت آمیز نبود، وایستا ببینیم به هوش میاد یا نه، دیگه نه پول به درد میخوره نه پزشکی، همه مضطر. اونجا میگه افوض و امری الالله، اونجا میفهمه که هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. امیرالمومنین همیشه اینو میفهمید، ولی یه لحظه ای شد که وقتی داشتن او رو با تناب میکشیدن برگشت، دید یه مش رزل پستن و یه بانو. شیخ محسن ابوالهب میگه فوضت امرک للاله و امرها، گفتی خدایا فاطمه رو به تو سپردن.